بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در شرط متأخر بود و عرض کردیم که شرط متأخر برای حکم حالا وضعی یا حکم تکلیفی بود. در اینجا گفتیم یک مسلک برای حل مسئله، مسلک مرحوم آخوند بود که سامنه کنم که ملاحظه کردید، و یک مسلکم مسلک مرحوم اصفهانی بود که بعضی از معاصرینم اون را پذیرفته بودند، و مسلک دیگرم مسلک بود که آزیای عراقی اون را مطرح کردند. البته این را از خود صاحب کفایه در بحث بعدی آریه گرفتند و در این بحث تطبیق دادند. و ما اجالتاً در مروری که داشتیم مسلک اول را نقد کردیم، مسلک دوم هم به نحوی همینطور، و مسلک سوم رسیدیم که گفتیم که دوتا مناقشه داره که یکیش جواب داده شد، و مناقشه دوم این بود که در هر حال ولو این که شما میگید که اتصاف این ببخشید این شرطیت بر اساس تأثیر متأخر در متقدم نیست، بلکه شرطیت بر اساس مقایسه و نسبت نه تأثیر، متأخر در اینجا اشکالی شده بود که علی ای حال حتی در این نسبت سنجی هم یک نوع تأثیری وجود داره. طرف اضافه این طرف که میشه صفر و میشه علو، این در اینجا قرار گرفتن اون موجب میشه که نسبت پیدا بشه، و به خاطر نسبت اون وقت اون عنوان بر اون طرف مترتب میشود و همین نوعی تأثیره. اینم اشکالی بود که دیروز گفتیم که ممکنه بر این مسلک کسی وارد بکنه. حالا این اشکال را بعضی قبول ندارن، میگن که این حد از تأثیر در حقیقت انتزاعی اصلا ما دلیلی نداریم که مانع داره. اونی که دلیل داریم که مانع داره و منع داره، اون قاعده‌ای که نمیتواند معدوم متأخر نمیتواند در موجود متقدم اثر بگذاره به نحو حتی اعدادی، اونجایی است که تأثیر عینی واقعی باشه. اینجا ما نفی نمی کنیم یه نوع تأثیری، اما این تأثیر در حقیقت انتزاعیه و اصلا اون قاعده لا یمکن ان یکون المتأخر مؤثرا فی المتقدم، این مؤثریت ایجادی است، وجودی است، اما مؤثریت به شکل انتزاع و اخذ نسبت این مانعی نداره. اینا بعید نیست این حرف، به هر حال این جواب چی هست؟ ما از نظر فلسفی و بنیادی دلیلی اونی که مسلم میتوانیم بگیم که منع داره و قابل تصویر نیست، اینه که یه امر متأخری که هنوز نیامده در ظرفی که نیامده داریم میگیم اثرش اینجا وجود داره. اینی که نیامده اثرش اینجا وجود داره، این در جاییست که اثر عینی باشه. اما اگر اومد تو امور نسبت ها و مقایسه ها و سنجش های مقایسه ای، مانعی نداره. ممکنه بگیم اون امری که نیامده این بعد از فراغ از اون بحث که در طرف در اضافه لازم نیست که تضایف اونجوری باشه در اموری که زمان و زمانی هست، میتواند طرف نسبت باشه و ما الان یه چیزی رو از این انتزاع بکنیم، انتزاعش هم اعتبار محض نیست و انتزاعیه، ولی به ملاحظه اونی که بعد خواهد آمد، این به ملاحظه اونی که بعد خواهد آمد یه چیزی از این انتزاع بشه. این
من
چی؟ خب اگر مرحوم آخوندم اینو بخواد بگه، اون وقت این یک وجهی میشه برای تصحیح فرمایش آخوند، منتها باید خدا مرحوم آخوند اونو جدا کرده از این بحث، تو بحث وجوب اونو میگه، تو بحث واجب اون دومی رو میگه، معلوم میشه تو ذهنش اون لحاظ این نیست، ولی اگر اینو بخواد بگه اون وقت اینا وجه محملی پیدا میکنه. جان کلام اینه که نسبت ها، ولو اینکه طرف نسبت هم تأثیر داره در اینکه این مؤثر باشه، ولی تو نسبت ها و مقایسات این که متأخر دیده بشه، متأخری که در ظرف واقع میاد دیده بشه و ازش یک چیزی الان انتزاع بشه، این دلیل عقلی واضحی بر استحالش نداریم، دلیل عقلی واضحی بر استحالش نداریم. بنابراین در مقایسات، اضافات، نسب که امور انتزاعی است که لها منشأ انتزاع هم هست، ولی تأثیر و تأثرهای عینی وجودی در اونجا نیست، این میشود متأخر را دید و به ملاحظه متأخر الان یک وصفی بگیم اینجا صدق میکنه. این که تو خود زمانم هست دیگه، الان امروز بر فردا متقدمه، در حالی که الانم متقدم است، نه اینکه فردا میگه متقدم بود، نه همین الان متقدمه، در حالی که فردایی نیامده، اون نیامده همین الان تأثیر داره. مثلا این تأثیر انتزاعیه، اینجوری است دیگه، به نحوه انتزاع معقول ثانی، نه به شکل معقول اول. اونی که ما دلیل داریم اینه که امره که میخواد تأثیر ایجادی و وجودی بگذارد، نمیتواند نیامده تأثیر بگذاره، ولی وقتی میخواییم نسبت به سنجیم و عنوانی پیدا بشه، چون اینا همه انتظاعاته، این مانعی نداره، بعید نیست که بگیم دلیلی بر این نداریم. همونطور که در اعتبارات به معنای خواستم این دلیلی نبود، میتونه هر جوری میخواد اعتبار بکنه، اینجا هر جوری میخواد نیست، این قاعده داره، اون مستره که بپذیره، ولی زا انتظاییات و نهی فلسفیه، ولی در این حال مانعی نداره. خیلی وجهی که واضح باشه بخواد اینو معنی بکنه از نظر عقلی و فلسفی اینجا وجود نداره، ولی زا این مسلک سوم که به نحوی مسلک مرحوم آخوند و به هر دو میشه نسبت داد و مرحوم آغازی هاست، یه مسلکیست که تا حد از نظر اصولی قابل قبوله و از نظر فلسفی و شونها وجه مانعی خیلی نداره. وجه و مسلک چهارمی که میشود اینجا گفت، که حالا به این شکل شاید مثلا مرحوم صدیق نگاهی به این قصه داشته باشه، ولی به این تقریری که عرض میکنم نیست، و اون مسلک اینه که قبل از اینکه مسلک چهارم رو که حالا کمی تازه هم هست توضیح بدم، این به این شکل در کلمات اعلام نیست، یک بحثی رو که سامنه که مستحضرم هستید اون رو توضیح بدم، و اون بحث حبت و تکفیره. خب ملاحظه کردید در آیات شریف قرآن و در متون دینی ما دو تا قاعده داریم به نام حبت و تکفیر. مرحوم علامه هم در تفسیر المیزان در جلد دوم در ذیل اون آیات و من یرتد منکم عن دینه، آیات ارتداد به کفر که میگه موجب حبط اعمال میشه، اونجا بحث کرده، در 20 صفحه اونجا بحث حبط و تکفیر اونها داره، خیلی بحث خوب و جالبه ایشون در المیزان جلد دوم صفحه مثلا 170 به بعد داره، اونو ببینید، خیلی بحثای جالبی داره ایشون. خب یکی از این دو قاعده همون قاعده حبطه. حبط این است که عملی در جایی صادر شده، واقع شده، صحیح بوده و مقبول، صحیح و مقبول بوده، اما یک عمل بعدی هست که میاد حبط میکنه، یعنی رافع این عمل میشه، در حالی که این عمل درست بود و علل قاعده مقبول است، اما یک عمل دیگری میاد که اثر این رو برمی‌داره، اصلا کل عدمش میکنه. اون طرفش هم داریم دیگه، در تکفیر هم داریم، در تکفیر به عکسشه که میاد یک سیعه ای داشته با توبه یا یک عملی که مکفره میاد کل این اثر سو، هم اثر تکلیفیش که عقاب اینها باشه و گاهی حتی اثر وضعیش. اون عمل دوم میاد اصلا شستشو میده، اینجا رو پاک میکنه، اصلا پرونده رو پاک میکنه. حالا در حدی که گاهی میگه جوری میشه که دیگه حتی از اون نامه اعمال هم محو میشه، حتی دیگه ملائکه هم از علم ملائکه هم محو میشه، یعنی اینقدر پرونده چه میشه. الاسلام یجب با ما قبله، یا توبه یجب با ما قبله، یا مکفراتی داریم در حسناتی که بیاد ان الحسنات یذهبن السیئات. البته اینا مطلق نیست، قاعده داره که اینا میاد اون چیز قبلی رو برمی‌داره. خب این طرفش هم داریم. حالا در همین جایی که سیئاتی بود، معصیت بود، آثار وضعی و تکلیفی داشت، اما این امر دوم متأخر میاد چیکار میکنه؟ اون امر متقدم رو کاملا زائل میکنه. نه، امر متأخر میاد امر متقدم رو کاملا زائل میکنه و که گویا نیست، یعنی آثار رو کلا برمی‌داره. این در این سو. در اون طرف هم داریم که اعمالی میاد حبط میکنه عمل قبلی را، یعنی عمل قبلی بوده، مأمور به بوده، ثواب داشته، همه اینها تمام بوده، صحیح و مقبول، ولی شرک و مثلا کفر، حالا اینا از جاییز که شرک و کفر لیحبتن عملو، این از یکی از محبتات حابتات حبط میکنه، میاد و اون را کاملا از بین میبره. یعنی یه نوع مانعی و راف، یه عملی است که این مانع و مانع و مزاحمت داره با اون چیزها، که اگر آمد در مقام مزاحمت، این میاد اون رو از بین میبره و ثوابش و آثارش و همه اینا رو از بین میبره. این یه قاعده است که ما داریم دیگه، حبت و تکفیر داریم. حالا ببینید، ممکنه کسی در اینجا با توجه به این نکته، مسلک چهارم اینه که بگوید که اگر در جای عملی آمد مشروط به شرط متأخر شد، اونی که ما میگیم شرط متأخر در واقع نفی یک نقیض اون عملی است که حبط میکنه اون را. مثلا ببینید، گفته که عرض شود که مثلا اگه فرض بگیریم، بگیم که بگیم این عمل صحیح هست، مشروط به این که هم در حین عمل ریا نباشه و هم این که مشروطش بکنیم به این که بعد العمل هم تا آخرش وقت در این ریا نکنه. حالا البته فتوایی نیست، ریای بعد العمل مبطل نیست، ولی حالا اگر بیایم بگیم که این مشروط به اینه که ریا نکنه، بعد هم ریا نکنه، اینجا الان شرط متأخر آمده، میگه این صحت این عمل به اینه که ریا نکنه، و عدم ریا بعد چیه؟ عمل را در حین خودش درست میکنه دار، نه اینکه بعد درست بشه که اون مانعی نداره. این شرطی که نیامده، توجه کردید؟ شرطی که نیامده شده جزء مقوم صحت این، در حالی که این بعده. خب این مانعی داره؟ نه، برای اینکه این شرطیت روحش برمیگرده به اینکه در واقع اون مانع و حابتی که میتواند اینو از بین ببره، اینو شرط میکنه، نه اینکه اون بیاد در این همه الان بیاد امر معدوم در این اثر بگذاره، به نحو اثر ایجادی در این بذاره. نه، چیزی است که عدم، یک امری داره که وجود داره بعد، که اگر بیاد آثار این رو حبط میکنه، حبط هم که یک امر پذیرفته شده است، اون وقت عدم اون رو ما اینجا شرط میکنیم. یا در ارشاد که حتی مثلا در همین غسل مستعصال لیلیه برای صوم روز قبل از مستحاضه. ممکنه اینجوری بگیم که این صوم روز در جای خودش درسته، همه چیز تمامه. این که گفتیم باید شب غسل بکنه، علتش اینه که اگر اون حالت چی در شب باشه، اون وجود اون حالت عرض شود که محدثیت در شب، اون حدث شب، این یه نوع حبط میکنه این را، یعنی نمیذاره که این مقبول بشه و تمام باشه. این سر جای خودش درسته، علل وجودیش هم آمده، منتها این که چیزی در رتبه بعد و زمان بعد بیاد، یک امر قبلی را آثارش کاملا زائل بکنه، این در حبط شما دارید. شاید اون حابط بوده، اون عمل بعدی، حدث بعدی حبط میکنه، و به خاطر اینکه اون حابط مزاحمه، این در واقع داره عدم مزاحم بعدی رو شرط متأخر گرفته. ولی بله، ولی نه جز اول علیه اخیر نمیشه که، یعنی اون که نیاد، این در ظرف خودش تمام تأثیر رو داشته دیگه. حالا این جزء العله تو مرکباته. ببینید جزء العله که میگید شما نماز که میخونید، ببینید شما الله اکبرتونم، همه مرکباتش جزء اولش، تمامیتش مشروطه ببینید که جزء آخر بیاد، ولی اون مشروطیت مانعی نداره، ولی اینکه تمامیتش به اون جزء آخر درست میشه. ولی ما در شرط متأخر نمیگیم تمامیتش به اون درست میشه، میگیم نه، همین الان تامه، هیچ حالت چیزی نداره، همین الان وجود پیدا کرد و تامه. منتها میگیم درسته که تامه، ولی همه، اصلا ما عزمون اینه، همه اعمال یه شرط متأخر داره که حابطی نیاد. همه اعمال از لحاظ قبولی شرط متأخری داره، این در قبولیه. حالا همین رو ممکنه شارع در صحتش بیاد اخذ بکنه، بگه من صحتش مشروطه بینه که حابط نیاد. این قابل، این تصویری که شما در اونجا دارید اینجا میشه آورد و پذیرفت. این مسلک هم به نظرم قابل قبوله و شاید اشکالی برش وارد نباشه. این هم در شرط وجوب میاد، هم در شرط واجب، در هر دو میاد، در هر دو میاد. بله، در شرط وجوب به خصوص میاد، یعنی تکلیف رو داره قرار میده، به مشروطش میکنه که به اون حابط نیاد، و حابط نیا. اینجا به خصوصی، حالا بحث ما هم در بخش اوله. از کدام حابط در قبولی داریم، اونجا یه قاعده کلی داریم، ولی چه مانعی داره که مولا بیاد در صحت همین را شرط اصل تکلیف قرار بده؟ اگر در قبولیش میشه، در صحت و اصل تکلیف هم میتونه. خب اگه مشکل نداره دیگه، همین ما میگه مشکل نداره، این راهی خودش. نه حالا میگیم یه جایی میشه بگیم که در واقع اونی که شرط امر وجودیه، شرطیتش به خاطر که مقابل اون مانع، روحش اون مانع. بله دیگه، ولی میخوام بگیم گاهی ممکنه در اینجا همین قاعده رو بیایم توجه بکنیم، بگیم شارع آمده اون امر وجودی مقابل مانع را، مقابل مانع را به عنوان شرط صحت قرار داده. بله خلاف ظاهره، ولی تصویرش فعلا تصویر ثبوتی داریم میکنیم، میشه اینجوری باشه. بله، اونام هر کدوم از اون بحثای قبلی هم شاید خلاف ظاهر باشه، ولی میشود تصویر کرد، تصویر ثبوتی رو داریم میگیم. نه حالا توجه که شرایط توجه لازم نیست، اگر حالا یه امره حتی در امور عبادی هم، این که اون شرطش هم قربی باشه معلوم نیست لازم باشه. بله، اصلا توجه هم نداره، نه اصلا غافل از اونه، اصلا صبح تا شب اصلا توجه هم نداره، ولی بعد غسل انجام میده کافیه. حالا تازه در عبادات میگیره، اگه غیر عبادات باشه که اصلا بحثا نیست. اینم یک مسلکی است که ممکنه کسی از اون بحث تفسیری و اون بحث معارفی استفاده بکنه و بگه اینجا چیزی میشه. شاید یه جمله مرحوم شهید صدر شاید یه اشاره تو مایی به این داشته باشه، شاید، نمیتونم نسبت بدم، ولی بذارینم میاد که اینجور چیزی رو میشود گفت و اینا بالاخره تصویر ثبوتی است که اینجا وجود داره. حالا ما رو مبنایی است که قبول بشه، البته در حبت و تکفیر مباحث جدی و خیلی اساسی وجود داره اختلافه، ولی معمولا حالا خیلی ها قبول دارن، ما رو اون مبنا البته داریم میگیم. بله، همونجا المیزان رو ببینید تا حد اینو بحث کرده، بحثای خوبی هم داره.
شرط وجوب شرط واجب اینجا خیلی مطرح باشه، شرط وجوب شارع میخواد چیز واجب بکنه، معلومه که یه کاری رو بعداً
ما الان در شرط وجوب میگیم. این مسلک هم بیشتر اینجا جاریه. حالا تو
نه
نه نه این اتفاق این ما میگیم این که داره شرط قرار میده در واقع مقابل اون مانع یا رافع یا حابط یا مزاحمه. تو عبارت یعنی تعبیر عوض شده، ولی اون حابط رو اینجا به خاطر اهمیتی که داشته اومده در شرط صحت و جعل و تکلیف قرار داده، ولی نمیگیم که شرط یعنی مؤثر وجودی است، رافع و مانعه، ولی اون رو اومده شرط قرار داده. این تصویر ثبوتی است، اینجا بیشتر معقوله. حالا در اون دومی هم باید بعد بحث بکنیم.
وجود دست مولاست، مولا میگه من وجود رو الان واجب میکنم.
ولی مشروط به اینه که اون حابط نیاد. میدونم که همه جا مانعی نداره، اتفاقا بهتره که دست مکلفه، میگه من اینو قرار دادم ولی مشروطه بینی که اونو نیاری. حالا دست او باشه نباشه فرق نمیکنه. بله میشه چون نشه. بله وجوب دست مولاست، ولی میتونه شرط وجوبش رو، این همه شرایطی وجوبی رو که دست فعل مکلف اختیار او شرط قرار میده که مانعی نداره. شرایط دو قسمه دیگه، یه وقتی شرط وجوب رو میگه مثلا عرض شود که ورود در وقت که دست من نیست، یه وقتی شرط وجوب رو میگه استطاعته که دست منه، میتونم مستطیع بشم میتونم نشم، هر دو نوعش ما شرط داریم، مشکلی نداره. میدونم، ولی همه عدم مانع بعدی رو شما چطور در این الان مؤثر قرار میدیم؟ گیر سر اینه، منطقه ما میگیم این عدم مانع همه عدم حابطه، اونیست که بعد میاد قبل رو از به طور کلی از بین میبره. بعده نه، حالا بیدیم الان بحث اثباتی ما نداریم، ما میخوام بگیم تو عالم ثبوت این شرط متأخر چه راهی براش متصور عقله. فلان تصویرات عقلیه، در مقام ظهوراتش نمیگیم. این هم بعید نیست، حالا به هر حال این تعبیر چیزیست که به ذهن من آمده، فکر میکنم حداقل از بعضی از اون وجوه دیگه کمتر نیست، شادم یعنی مناقشه هم شاد درش نباشه. اینم مسلک چهارمه. بله، مسلک پنجمه مرحوم نائینی بعد از این که این مسالک را، حالا نه به این بیانی که ما عرض کردیم، ولی با شکل‌های دیگری تردید کردند و مناقشه کردند و بالاخره میگن شرط متأخر قابل قبول نیست، ولی نهایتا توجیهی که برای شرط متأخر میکنن، چون نمیشه شرط متأخر رو به طور کلی بگیم نیست، توجیهی که ایشون میکنن اینه که شرط در اینجا یک امر انتزاعی موجوده و اون عنوان تعقبه، عنوان تعقبه، و عرض شود که به این معنا که میگه عقد فضولی که در او تعقب به اجازه است، این تعقب امر فعلیه، این که یتعقبه الاجازه، تتعقبه الاجازه، به دنبال اون اجازه میاد. اون وقت میگه اون اجازه امر متأخره، ولی این تعقب امر فعلیه، تعقب امر فعلیه و باید ما حمد بکنیم بر این که هر جا شرط متأخره بگیم نه شرط مقارنه، منتها اون شرط مقارن اون اجازه بعد نیست در باب فضولی، یا اقصال لیلیه در استحاضه نیست، نه تعقب این به اونهاست که چیه؟ تعقب امر فعلیه. حالا نه عنوان تعقبم، واقع تعقب، این واقعیت تعقب امر فعلی است. پس در همه مواردی که شما متأخر را شرط میبینید با توجیه بکنید به این که تعقب شرط است تا بشه امر مقارن، تا بشه امر مقارن. این مسلک در واقع مسلک این نیست که مثل اونای قبلی نیست که خود اون متأخر را شرط بدونه. این در واقع چون همه مسالکی که میگه متأخر میتواند شرط باشه اونها رو نقد کرده و کنار گذاشته، با یک لقمه دور سرگرداندن ایشون میگه که پس چون راه درست نشد که بگیم اجازه شرطه یا بگیم قوس اقصال لیلیه شرطه، اینا درست نشد طبق مسالک چارگانه قبلی، پس چی؟ میگیم که شرطهای متأخر رو تصرف بکنیم در ظاهرش، میگیم شرط عنوان تعقبه که امر فعلی و حالیه. اینم فرمایش است که مرحوم نایلی فرمودن. اینم ببینید، اینم مرا دیگه با بحثایی که انجام شد معلوم شد. ببینید این اگر ما نتوانیم با یه وجه عقلی، دو تا عرض ما داریم نسبت به این فرمایش. یک این که همونطور که خودشون هم اینو قبول دارن، این در صورتی است که ما با وجوه قبلی و مسالک پیشین نتوانیم خود اون متأخر شرط قرار بدیم. اگر بتوانیم خود اون اجازه‌ای که بعد میاد یا غسل اقصال لیلی یا در مستحاضه اون رو شرط قرار بدیم بدون اینکه ظاهر رو عوض بکنیم، خب دیگه نوبت به این نمیرسه. بله اگر نتوانستیم اون وقت این یه راه حلی میشه و خب ما عرض اولمونه که تو همون طرق قبلی راه‌هایی وجود داشت که تصحیح می‌کرد شرطیت ذات اون امر متأخر را، پس دیگه نوبت به این نمی‌رسه. این یک مطلب که خب مبنایی است. یک مطلب هم اینه که این تعقبی که شما درست کردید، این تعقب ولی اون که تعقب امر فعلیه، ولی همون بحثایی که ما سابق میکردیم، این امر فعلی در اثر چی اینجا پیدا میشه؟ در اثر یه امر متأخر. اون وقت اون پس امر متأخر باز رو این اثر گذاشت، منتها یا باید اون وقت بگید این اثر رو از طریق مسلک سوم، مسلک چهارم، یکی از مسالک قبلی حل بکنی. بالاخره این وصفی که الان شما میگید فعلیه و شرط هم اینه، خود این شرط چجوری پیدا شد؟ این تحت تأثیر امر بعدی پیدا شد. همین رو باید از نظر فلسفی شما یه راه حلی براش پیدا بکنید. الکلام الکلام، یعنی باز یکی از اون مسالک شما باید بگید چیه که بهترینش هم شاید همون مسلک سوم و چهارم باشه. یعنی در واقع شما باید همون وجه آخوند و آزیا رو بیارید بگید که اینجا از چون مقوله انتزاعیات و نسب هست، این تأثیر انتزاعی بعد در قبل مانعی نداره. این همون دو لغمه دور سرگردوندن شد. درسته که شما با یه عنوانی تعقب این به اجازه یا تعقب این به اقصال لیلیه را عنوان فعلی قرار دادید، این درست، ولی میگم خود این امر فعلی تحت تأثیر چی پیدا شد؟ همینجوری گتره خودش سر از زمین رویید؟ نه دیگه، به خاطر اون امر متأخره که این وصف فعلی پیدا شد. الکلام یعود و الی تأثیر اون امر فعلی بعد، اون امر متأخر در فعلیت این عنوان. اون وقت شما همون مسئله که کدوم باید بیارید به میان و به همونجا میگید. ولی زمان مرحوم ناینی اگر بخواد اون مسئله که ایش کدوم قبول نکند، این تعقب رو به میان آوردن بچه درستی نیست. به شکلی مرحوم آغازی هم همین اشکال رو بهشون داره. حالا اینا چون معاصرن خیلی راحت اسم نمیبرند و اینها، ولی ناظر به اونجاست دیگه که میگه بعضی معاصر اینجا گفتن ناظر به ایشونه. و این مشکل رو جایی حل میکنه. مرحوم ناینی اینجا مطلبی نگفتن که مسئله ای را بتواند حل بکنه. بله شو امر فعلیه. بله بله بله. ولی ما بله یعنی شرطیت حل شد. بله ولی نه میدونم همه شما سر این بود، ولی همینجا ما حق داریم که ادامه بدیم بگیم این امر فعلی از کجا آمد؟ شرط است و فعلی است و قبول، ولی این از کجا پیدا شد؟ میگیم تحت تاثیر امر بعدیه، اون که نیاد این پیدا نمیشه، ولی شرط شرعی نیست اون، ولی عقلا اون تاثیر داره در این. مگه میشه اگر عقل بگه نمیتوانیم این شرطیت درست نیست؟ چون امور شرعی و ظواهر رو ما وقتی میتوانیم بپذیریم که یک عقل اون رو منع نکنه، لازم نیست قبول بکنه دا، ولی حداقل نباید بگیم محاله. ما میگیم محاله، اون وقت رفع این استحاله اونا از باب این بود که خود شرط شرعی میگفتن مستحیل، راه پیدا میکردن ایشون. نه شرط شرعی نه، مقدمه عقلیه این شرط شرعی، یعنی بنیاد این شرط شرعی چیز عقلیست، اون استحاله داره. حالا اینش خیلی فرق نمیکنه رفع این استحاله به عنوان شرط باشه یا به عنوان اون مبنای پیدایش این شرط باشه، بالاخره استحاله اینجاست. چگونه میشه حل کرد؟ المثال کل اربع المتقدمه، این اصلا مقابل اونها نیست. نه هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. حالا اینم این بحث ما که ما مسلک سوم و چهارم رو قبول داریم، ما تکمیلی که میخوایم اینجا بکنیم اینه که ما هم مسلک سوم رو قبول داریم هم چهارم، حتی مسلک دومم به یه شکلی میخوایم برگردیم از اینه که گفتیم و اصلا نفیش کردیم، میخوایم بگیم فل جمله قابل قبوله. و جنبندی ما آخرش این میشه که ما با مسالک دو، سه و چهار موافقیم، مسلک اول هم اگه توجیه بشه که برگرده به همون مسلک سوم، اونها اونا میتونیم بپذیریم و الا نه. مسلک پنجم هم که خب مسلکی است که مرحوم ناینی فرمودن قبول نداریم، خب مسلک سوم و چهارم گفتیم میتونیم قبول بکنیم. مسلک دومم فل جمله، من اون نقدی که کردم میخوام پاسخی بهش بدم، اونی که مرحوم اصفهانی فرمودن و بعضی معاصرین هم بهش اشاره کردن، و اون اینه که بگیم که امور میگفتن در امور اعتباری میشه یه چیز متأخر رو ما اعتبار بکنیم به عنوان شرط، درست؟ بعد ما اینو اشکال میکردیم، میگفتیم که اعتبار بکنیم که حتما مبنی برای یه ملاکاتیه، همجوری گترو و جزاف نیست، برای اساس ملاکاتی میاد اون شرط قرار میده. ما عرضمون اینه که میشود بر اساس ملاکاتی، قطعا بر اساس ملاکاتیه، ولی اون ملاکات لازم نیست که ملاک این باشه که اون بعدی در این اثر داشته باشه، ممکنه یه مساله دیگری رو در نظر داره. مثلا در عقد فضولی لازم نیست که بگیم اجازه حتما یه تأثیر واقعی فلسفی عینی در این داره، نه، شارع مصلحتی میبیند که این عقد را مصلحت اجتماعی کلان میبینه که بالاخره یه اجازهی در کار باشه، یعنی اجازه مردم را اینو ملغا نکنه. نمیخواد بگه این لازم نیست مبتنی بر این باشه که اون اجازه یک پیوند واقعی با این عقد برقرار بکنه، نه، همین که احکام تابع مساله و مفاسده، ملاکاته. ملاکش چرا آمده اون متأخر رو شرط قرار داده؟ میگه به همین شرط متأخر، نه به شرط من. برای این که اگر بخواد اصلا اجازه رو به هیچ نب قبول نکنه خیلی بده، میخواد اجازم را بگه از هینی که میاد اجازه نافذه، اینم بی اعتنایی به عقده. مساله اجتماعی کلان اقتضا میکنه که بگیم بی اجازه نباشه، ولی هم اجازم اگر هر وقت میخواد بیاد من از الان میگم آثار رو متلطف بکن، هیچ مانعی نداره. حرف مرحوم اصفهانی حرف درستیه، منتها همه جا اینجور نیست، مثلا در اقصال لیلیه معلوم نیست اینجور باشه. و حالا ما نتیجه ای که میخوایم اینجا عرض بکنیم اینه، ما خیلی دائره رو نبستیم، بلکه قائل به نوعی تفصیلیم. میگیم شرط متأخر رو هم به نحوه امور اعتباری میشه اخذ کرد، هم به نحو اون اضافات و نسب، هم به نحو عدم الحابط. به سه شکل قابل تصویره. از نظر اثباتی هم آدم فکر میکنه که همه جا یک نواخت نیست، جا به جا فرق میکنه. مثلا در اجازه فضولی شاید همون مسلک دوم باشه، ولی در ارسال لیلیه یا سوم یا چهارم، فرق میکنه جاها با هم دیگه. و باید اون ظاهر دلیل را دید، هم در حالت دوم هم سوم هم چهارم قابل قبوله، اما کجا ما اینا را بگیم لازم نیست که به یک چوب همه موارد شرط متأخر را برانیم. ممکنه یه جایی حالت دوم داشته باشه، مثل که در اجازه اونا شاید همینطور باشه. ممکنه جایی نه حالت سوم چهارم داشته باشه، مثلا شاید اقصال لیلیه و مثالهای دیگه ممکنه متفاوت باشه. فتحصل من ما ذکرنا الهونا، این که برای تصحیح شرط متأخر چهار تا راه بود و راه پنجمم این بود که شرط متأخر رو برگردونیم به شرط مقارن. ما گفتیم راه اول و پنجم قابل قبول نیست و راه های دو سه چهار همش قبوله، اما نمیگیم همه جا یکیشو همه جا اجرا بکنیم، موارد فرق میکنه. این تا اینجا مقام اول شد که خب بحث پیچیده و حساسی است. شرط متأخر برای حکم یعنی وجوب و وضع. حالا میایم شرط متأخر مقام دوم برای واجب نه وجوب، که ان شاء الله تعالی صلی الله علیه و آله.